بسم الله الرحمن الرحیم. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. می فرماید اونهایی که علم داده شدند می بینند با چشم بصیرت که اونچه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حقه و انسانها رو به مسیر سرفرازی و ستودگی هدایت میکنه، یعنی بشارتیست و اشارتیست به آینده که با رشد و توسعه علمی اعتراف به حقانیت این کتاب بیشتر خواهد شد. در جای دیگر میفرماید که سنوریکم آیاتنا، به زودی آیات ما رو خواهید شناخت، فل آفاق و فی انفسکم، هم در آفاق افقهای مختلف طبیعت در جهان هستی، همچنین در وجود خودتون، در جان خودتون یا در جسم خودتون آیات خدا رو. میگه به زودی، یعنی خب مسلمه در 1400 سال پیش که دانش بشر در حدی نبود که آیات خدا رو در تکوین در طبیعت ببینه، طبیعتاً نمیشناخت. از جمله آیات خداوند آیات ملفوظ، آیات لفظی او هستش، یعنی همین قرآن. علت انتخاب این موضوع که عنوان کردند، مطرح شدنش در هفته ها یا ماه های اخیر هست که خود بنده چندین ایمیل در این رابطه دریافت کردم که به نظرم رسید که شاید شما هم در جریان اثبات یا انکار این معجزات ریاضی قرآن قرار گرفته باشید. از یکی دو ماه پیش خیلی شتاب گرفته بود، خیلی ها در جهت اثبات این روابط عددی در قرآن، تساوی موضوعاتی که با هم دیگه تضاد داره ولی تو قرآن اینا مساوی به کار رفته، مثل دنیا و آخرت هر دوش 115 تا به کار رفته، یا شیطان و ملک فرشته 68 تا هر دو به کار رفته، زن و مرد مثلا. خب به عنوان معجزات قرآن که یه هم چیزای عجیب غریب هست، پیغمبر که خودش اینا رو جمع جور نکرده، شمارشی نمیتونسته داشته باشه. برعکسم در رد این و انکار و در واقع تمسخر این ارقام و اعداد، کسانی هم شروع کردن به ایراد گرفتن که نخیر، اینا یه مقداری حق بازیه، توش همش جواب نمیده، بازی با اعداد، معنی نداره. به هر حال دو طرف، هم منکرین وحیانی بودن قرآن و هم کسانی که علاقمند بودن که نشون بدن که این کتاب به هر حال یک اصالت وحیانی و خدایی داره، اخیراً یه تلاشی از ناحیه خود مسلمان‌ها در انکار این شگفتی‌های عددی برخورد کردیم باهاش. حتما شما هم دیدین دو سه هفته پیش در کیهان اندیشه، همین کیهان آقای شریعت مدار در تهران، یه مقاله‌ای به نام رد اعجاز عددی قرآن، یه همچین مقاله چاپ شده بود، مفصل البته 24 صفحه، که بعدم سایت تابناک که سایت آقای رضایی است دیگه، وزیر سپاه سابق، و ایشون هم این مقاله رو درج کرد و من در ایران نمیدونم که چقدر این مقاله در کیهان یا این سایت بازتاب داشته، ولی من از اشخاص متعددی این فوروارد رو دریافت کردم، یعنی خیلی ها میخوان ببینن چیه واقعا، چون یه مدتی به خودشون این به اصطلاح بشارت رو داده بودن که آمار و اعداد و ریاضیات ثابت داره میکنه که این کتاب یک نظمی درش هستش، همینطوری نیست، کار بشری نیست و این رو ریاضیات اثبات کرده. ولی وقتی که خب یه همچین مقاله در میاد، لااقل شک و تردیدی پدید میاد که نه، اینا خیلی هم حساب و کتاب نداره، یه مقداری عددسازی بازی با اعداد و اعتباری براش وجود نداره. بنابراین از اونجایی که لااقل در موضوع قرآن شناسی مسئله روز الان برای کسانی که البته تو این زمینه ها کار میکنن، به نظرم رسید که یک اشاراتی تو این زمینه بکنم، یه سابقه‌ای و خلاصه‌ای از این موضوع رو خدمتون عرض بکنم و بعدم یه کار جدیدی که یکی از دوستانی که در شهر ما هستش، مهندسی است که تو این زمینه کار کرده، کار اون رو خدمتون معرفی بکنم. البته قرار بود که خود ایشون بیاد و این کار رو توضیح بده و مقدماتش هم تهیه کرده بود، از دوستانم خواهش کرده بودم که به هر حال پرده و اون تجهیزات لازم رو بیارن که بتونه این رو خدمتون توضیح بده، ولی مشکلی بود که به هر حال در آخرین لحظات نتونست بیاد، که من حالا کار ایشون رو به اجمال خدمتون توضیح میدم. برای اولین بار لااقل آشنایی خود من با این موضوع از طریق کارهای آقای رشاد خلیفه بود که حتما دوستان آشنایی دارید با ایشون. البته از قدیمم کتاب الاتقان فی علوم القرآن مال سیوطی، مال قرون خیلی گذشته بوده، از اون موقع هم یه توجه به این جنبه های آماری و ریاضی در قرآن بود ولی خیلی پیگیری نکرده بودن. به هر حال اولین بار ظاهرن ایشون این مسئله رو مطرح کرد، حدود 23-24 سال پیش. ایشون اصلا مصری بودش، مهندس شیمی هم بود، ولی خب آشنایی با کامپیوتر داشت و از طریق قرآن که به هر حال به کامپیوتر عرضه شده بود و کدهای کامپیوتری میشد یک سلسله مطالعاتی رو قرآن انجام داد. او بعد از 3 سال متوجه یه رمز عددی ریاضی در قرآن میشه، رو عدد 19 یه آیهی در قرآن هست که میگه اونایی که انکار میکنن این کتابو، علیها 19 بر اونها باد 19. حالا تو ترجمه می نویسند که اینا جهنمیان، 19 تا مأمور عذاب اینا رو عذاب خواهد داد، ولی تو قرآن نگفته 19 تا چی، فقط میگه بر آنها باد 19. همه دیگه رفتن شرح بدن که این 19 چیه. به هر حال مسئله 19 اشاره تو قرآن شده. ایشون این مسئله رو کشف میکنه که اولا 29 تا سوره در قرآن هستش که مذربی ببخشید حروف مقطعه دارن. حروف مقطعه همون حروفی است که اوائل سوره ها اومده، مثل الف لام میم. سوره بقره رو میخونیم با الف لام میم آغاز میشه، سوره آل عمران الف لام میم. 4 تا سوره هم سوره 29 و 30 و 31 و 32 اونام الف لام میم داره. 6 تا سوره با الف لام میم آغاز میشه، 6 تا یا 7 تا الف لام را الر می نویسن، یکیش الف لام میم راست. 6 تا ظاهرا هام میمه از سورای 40 تا 46 هام میمه دیگه، میگن سوره های هوا میم شنیده باشید. بعضی سوره ها 2 تا حروف مقطعه دارن، مثل سوره شورا مثلا، هام میم عین سین قاف، همه موندن که اینا یعنی چی. یا سوره مریم از همین مفصل ته، کاها یا این ساد، بعضیاش مثل مریم پیچیده است، از حروف مختلفی تشکیل شده، بعضی هم دوتاییه مثل تاها مثلا، تای دست دار و ه مثلا، تاسین مثلا، یا یاسین یه و سین. بعضی اصلا یک خودش یه حرفه، مثل سوره قاف یا سوره نون والقلم و ما یسترون، یا سوره صاد. 29 تا سوره در قرآن با این حروفی که معروف به حروف مقطعه با این آغاز میشه. هیچ کی هم نمیدونه که اینا یعنی چی. شما کتابای تفسیر هم مراجعه کنین خیلی حرفا زدن، ولی هیچ کدوم پایه‌ای نداره، که ذوقیه دیگه، هر کسی یه چیزی به نظرش آمده. آخرش میگن اینا رو ما عقلمون نمیرسه، اینا یه رمزی بین خدا و رسولش بوده. خب اگه رمزی بین خدا و رسول بوده، چرا تو قرآن اومده که تا قیامت همه مسلمان ها باید بخونن؟ حالا کاری که این آقای رشاد خلیفه کشف کرده، ملاحظه کرده که اینا اولا تو سوره هایی که این حروف آمده، تعداد اون حرف توی اون سوره به طور نسبی از بقیه سوره های قرآن بیشتره. مثلا تو سوره قاف تعداد قافی که به کار رفته بیشتر از سوره های دیگه قرآنه. اول اینو که حالا البته ایشون میگه همش، ولی بعدن معلوم شده که نه، خیلی هم اینطوری نیست، شاید 95% اینطوری باشه، ولی استثناهایی هم هست که حالا باید فهمید اون چیه. و دوم این که این نکته مهم اینه، اینها بدون استثناء مضربی است از عدد 19. یعنی تو سوره قاف مثلا اگه 57 تا قاف اومده، این 3 تا 19 تاست، 3 19 تا میشه 57 تا دیگه. این 4 تا سوره که تا و سین داره، تاسین، دو تا تاسین داریم، تاسین میم تاها، اینا رو جمع بکنیم، تعداد تا و سین و میم تو این 4 تا سوره، عددی که به دست میاد مضربی است از 19، یعنی خارج قسمت نداره. 20 تا 25 تا 30 تا 40 تا 19 است، هیچ چی دیگه اضافه نیست، یعنی بر 19 قابل تقسیمه. خب 19 هم یه عدد ساده ای نیست، یه وقت میگفتیم همش زوج به دو میخوره، میگفتیم خب حالا اتفاقی شده دیگه، طبق قانون احتمالات یه چیزی به 17 بخوره، مثلا 19 بخوره، احتمالش خیلی باید کم باشه، خیلی خیلی کم. ولی ایشون نشون داده که توی این 29 تا سوره بدون استثناء تماما مضربی است از 19. حتی یه حدیث پیدا کرده از پیامبر که ایشون فرمودن که شما فکر نکنید الف لام میم یه عدد کامله، هم الفش کامله هم لامش و هم میم. و ایشون توضیح داده که تو تنها سوره‌ای یا تنها حروف مقطعه‌ای که اجزایش هم مضرب 19 است همین الف لام میمه، بقیه مثلا باید جمع بکنیم تاسین تاسین میم، ولی الف لام میم تعداد الفش مضرب 19 است، لامش و میمش. خب این خیلی شگفت‌آوره برای آدم. و بعد با این البته آغاز شد، بعدن خب توضیحاتی داد که خود بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، ب و سین و میم و اینو بشمارید 19 تاست، و تک تک اینام تو قرآن باز مضربیست از 19، یعنی اس 19 بار اومده. الله یه رقمی که نمیدونم الان یادم نیست 2000 چقدر، اونم قابل تقسیم بر 19 است. رحمان 57 تا، 3 تا 19 تاست، رحیمم 6 تا 19 تا. و بعد آیات سوره علق که اول به پیامبر اومده تعداد آیاتش یا کلماتش مضربی است 19 است. آخرین سوره که بر قرآن نازل شده بر پیامبر، یه سلسله از این مثلا شواهد قرآنی رو ارائه داده که اینها هم در واقع مضربی است از 19. این شروع کار بود البته، و بعد هی گسترش پیدا کرد و خود ایشون در زمان حیاتش کارهای مفصل تری کرد. بعد خب یواش یواش یه مسائل دیگه ای رو مطرح کرد که یه مقداری عکس العمل به وجود آورد. ایشون بعد گفت اسم خود منم مضربی است 19، یعنی اسمش رشاد بود تو قرآن، و خلیفه هم البته خلیفه رو با مشتقات حساب کرده بود، ولی رشاد رو گفت بنابراین منم رسول خدا هستم، و ادعای رسالت کرد و یه مقداری پیشبینی که قیامت کی خواهد بود تو قرآن نوشته کسی نمیدونه، و یک سلسله مطالب اینجوری اختلافاتی پیش آمد و ایشون رو بالاخره ترورش کردن دیگه در مسجد توسان. در آریزونا. یه مسجدی بود، خودش امام اونجا بود، در تو مهندس بود، ولی صبح زود میرفت قبل از اینکه مردم برای نماز صبح بیان. چند نفر زودتر رفته بودن، قائم شده بودن پشت فرده ها، و بعد که میاد با چاقو در واقع میکشنشون رو. خب دیگه به هر حال طرفدارانش هستن، بیشترم ظاهرا ایرانی هستن، با اینکه خودش مصری و عرب بود، ولی عربا بیشتر در برابر این مقاومت کردن. خب تحقیقات اون رو شاگرداش کسان دیگه هم ادامه دادن، خیلی عدنان رفائی مثلا یا خیلی های دیگه که علاقه، به خصوص مصری ها که از قدیم هم در ریاضیات و آمار ذوق و استعداد داشتن، این کارا رو خیلی پیش بردن. به خصوص یکی به نام عبدالله اریک، نمیدونم کارش رو دیدین، اون اصلا واقعا شاهکاره، اصلا حیرت آدم میکنه. در فقط کلمه بسم الله الرحمن الرحیم کار کرده 19 تا رابطه ریاضی و بعضی ارقام مثلا 70-80 رقمیه که مضربی است از 19. حالا اون خودش شاید یه جلسه وقت میخواست که بنده این رو خدمتون توضیح بدم، دیدین حتما خیلیاتون. فراوان دیگه کسان دیگه ای سراغ این مطالعات رفتن، رو عدد 7 بعضیا رفتن، رو 9 خیلیا کار کردن. کار دیگه ای که بازم یه مصری انجام داد به نام عبدالرزاق نوفل، که اینم اوائل انقلاب به فارسی هم آقای مصطفی طباطبایی کتاب رو ترجمه کرد، اونم معجزات عددی در قرآن، خیلی هم باز تو اون زمینه کار کردن. ایشون رفت دنبال این تساویای موضوعاتی که با هم معناش مخالفه، مثلا عرض کردم نموناش، مثل دنیا و آخرت، هر دوتاش تو قرآن 115 تا اومده، آیا پیامبر شمرده اینا رو؟ یا عرض کردم شیطان و ملک، هر دو 68 بار اومده، خود کلمه شیطان، شیطان رو ببینین، ملک، مشتقاتش هم بریم 88 میشه، یعنی هم مشتقاتش مساویه هم به صورت فرد. یا مثل صبر و مصیبت، یا مثل رجل مرد و امراه یعنی زن، هر دو 24 بار اومده. حدود 150 تا تو اون کتاب، من یادم سالهای پیش میشمردم، 150 تا نمونه موضوعاتی که با هم مخالفن، تعداد این کلمات تو قرآن مساوی به کار رفته. خیلی عجیبه این، خیلی موضوعاتی که در واقع مخالف هم دیگه هستن. بعد دو سه تا مطلب دیگه که یوم تو قرآن 365 بار اومده، یوم سالم 365 روزه دیگه، یا شهر به معنی ماه 12 بار تو قرآن اومده، یا ساعه 24 بار اومده، و یه سلسله چیزایی که آدم خیلی تعجب میکنه که این. حالا یه وقت هست که یه کسی شعر میگه، مقاله‌ای مینویسه، ادبیات ذوقیه، میگیم خب حالا این اینطوری نوشته، اینطوری خوشش آمده، هر کسی یه ذوقی داره. علوم دقیقه، ریاضیات، آمار که چون و چرا نداره، جدول هر کسی میتونه جلوش بذاره ببینه آقای هست یا نه. وقتی میگه تو این سوره این تعداد الفه، اینا همش چاپ شده، اولا هر کسی میتونه خودش سرچ بکنه توی کامپیوتر بره ببینه هست یا نیست، و بعدم خب بعضی چاپ شدهش هم هست، ستاره گذاری شده، هر کسی میتونه خب بخونه دیگه اینا رو. حالا من خیلی نمیخوام خستتون بکنم، در زمین های مختلف عده زیادی سراغ اینجور مطالعات رفتن، از جمله یک کسی تو ایران، حالا این اولین باری جوانم بود، دانشجو بود فکر میکنم اون موقع، به نام کوروش جمنشان، که چندین کتابم تو این زمینه جزوهای کوچیک کوچیک نوشته، من حالا به کار اونم اشاره خواهم کرد. اونم مثلا کاری به 19 اینام نداشت، او رو همین زوج و فرد در قرآن، تو سوره فجر یه آیه هست که میگه والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، ایشون میگه شفع و وتر یعنی زوج و طاق دیگه، فرد و زوج. آمده چیکار کرده؟ یه جدول ارائه داده، سوره های قرآن نوشته، 114 تا سوره زیر هم نوشته، سوره 1, 2, 3, 4 تا 114. تعداد آیات هم جلوش نوشته، مثلا سوره 1 حمد چند تا آیه داره؟ 7 شده، 1 به اضافه 7 8 جلوش نوشته 8. سوره 2 بقره 282 تا آیه داره، جمعش میشه 284 نوشته. یعنی کار خیلی ساده، 114 تا سوره، ردیف سوره و تعداد آیاتش. بعد دیده 57 داشت زوج در اومد، 57 داشت فرد در اومد. یعنی نصف سوره های قرآن وقتی ردیف سوره رو با تعداد آیات جمع میکنیم زوج رقم، نصفش فرده. حالا این مقدمه است. بعد شمرده اینا رو دوتا جدول کرده، سورهایی که فرده و سورهایی که زوجه، زیرش جمع کرده تعداد این آیات. درست سورهایی که فرده قد تعداد آیات قرآن در اومده 3200 خورده، این تعداد آیات تو قرآنه قد این محاسبه در اومده که اصلا ربطی به آیه نداره. اون یکیش هم تعداد نمیدونم شمارش سوره هاست، نمیدونم یه هم چیزی، اصلا آدم ماتش میبره که از کجا این رقم ها در میاد. هیچ کدوم هم رقم سازی نیست، فقط یه ردیفی پلو هم گذاشتن و چنین ملاحظاتی در میاد. بعد چیزهای دیگه هم نوشته، حتما جزوه و کتاباشو دیدین که ربطی هم به کارهای رشاد خلیفه هم نداره، اونم در واقع از یه زاویه دیگه‌ای متوجه این شگفتی‌های عددی شده در قرآن. کتاب سیر تحول قرآن هم شاید باش آشنا باشید شما، کتاب اسم مرحوم پدر نوشته بودن، ایشون تو زندان این کتاب رو در واقع تهیه کردن. داستانش هم این بود که در زندان قصر بودن و شبای جمعه ظاهرن آقای طالقانی درس تفسیر قرآن تو زندان میکرد. زندان اون موقع این آزادی ها وجود داشت البته. بعد یه اعتصاب قضایی به خاطر اینا تو زندان شماره 4 قصر بودن، ولی یه سختگیری های تو زندان شماره 3 بود، اینا به خاطر اونا اعتصاب قضا کردن و اون دستگاه شهربانی اونجا خیلی عصبانی شد، آمد همه اینا که اعتصاب قضا کرده بودن اینا رو تبعید کردن به برازجان، یه قلعه خیلی بدی تو برازجان بود، و آقای طالقانی تو اعتصاب قضا شرکت نکرده بود، گفت من نظر شرعی نمیدونم آدم به خودش میتونه ضرر بزنه یا نه، ایشون رو تبعید نکردن و دیگه پدر و بقیه رو فرستادن برازجان، هم که میدونید کجاست، یه طرف و نزدیکای بوشهر و جای گرم و سوزان و وحشتناک بود، هواشم خاکم خیلی فرابون. خب برنامه آقای طالقانی رو ایشون قرار شد اونجا ادامه بدن دیگه. ایشون اول خب دیگه نمیخواستن حالت تفسیریه، ایدهی به ذهنشون رسید که اون ایده رو اونجا تغییر کردن، دیگه دو سه سالی هم روش کار کردن. گفتن به نظرم رسید که قرآن معمولاً با سوره های کوتاه آغاز میشه. شما از ته قرآن برین سوره ناس، میگه خیلی کوتاست دیگه، هر آیه دو کلمه است، مثلا قل اعوذ برب ناس، ملک ناس یه آیه است، اله ناس این دو تا کلمه میشه، یکی این دو تا یا سه تاست، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تعداد کلماتی که تو آیه است کوتاست. هر چی میریم اون طرف قرآن، یعنی به طرف انتها سوره های بلند، هی زیاد میشه، دو کلمه میشه، ستایی، چارتایی، پنجتایی، تو آخراش سوره بقره اون آیه 282 یه صفحه تمام یه آیه است، آیه 282. خب میگن نکنه این خودش یه چیزی باشه که به چه دلیل این هی طولش آیات بزرگتر شده. یه مطالعه اینطوری رو آغاز میکنن و بعد فاکتورهای دیگه، دامنه آیه، طول قالب، حالا داستان خیلی مفصله، یعنی من به صورت ساده خدمتون گفتم. خلاصه یه مطالعه خیلی طولانی آماری و ریاضی که ما بفهمیم که این چه رمزی رو میخواد نشون بده. تو قرآن هم هست به پیامبر میگه انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی بر تو گفتارهای سنگینتری رو القا میکنیم. در واقع مثل یه وزنه بردار که اول وزنه مثلا 5 کیلویی میتونه برداره، بعد یواش یواش تقویت میشه میتونه 6 کیلو 7 کیلو آخر میتونه 100 کیلو پرس کنه، مثلا مثل اینکه تحویل گرفتن این امواج وحی هم برای پیامبر کار ساده ای نبوده. اونطور که نقل کردن پیامبر بیهوش میشدن، خسته میشدن، شنیدی میگه بعضی از اقوال، پله پله ظرفیت ذهنی پیامبرم بالا رفته تا بتونه طول موج بیشتری رو تحویل بگیره. به هر حال اینو پیش بردن، آخر به یه نتیجه‌ای که رسیدن که ترتیب نزول سوره ها چگونه بوده و حتی آیات داخلش، البته روی کار آماری ریاضی، چون هیچ معلوم نیست کسی، البته اینطوری که الان قرآن تنظیم شده، قرآن اینطوری نازل نشده. الان شما از سوره حمد شروع میکنید، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، نمیدونم انفال، توبه، یونس، هود، غیره، ولی اینجوری که نازل نشده. ترتیب قرآن فعلی ما نمیخوام بگم اشکال داره ها، اصل همین بوده، ولی به یه ترتیب دیگه نازل شده. این تحقیقات رسیدن به اون که چگونه نازل شده و حتی مثلا سوره بقره که در طول 22 سال نازل شده، اینطور نبوده که یه سوره تمام بشه برن سراغ سوره دیگه، همه همزمان با هم نازل می شده. پیامبر میگه اینو بذارید تو سوره هود، اینو بذارید سوره مریم، اینو بذارید تو فلان سوره بعد از این آیه، مثل یک پازل که برای پیامبر مثل که یه تصویر کلی بوده، بعد میگفتن هر کدومو کجا بذارید، تو ذهن ایشون بوده اون تصویر. خب حالا این تحقیقات، البته پدرم ادعا نداشتن که 100% درسته، کاملا در واقع به این باور رسیده بودن که این به اون شیوه حقیقت خیلی نزدیکه، ولی هیچ وقت هم ادعا نکردن که این دیگه مولای درزش نمیره. ولی جالبه که ایشون از یه طریق ریاضی رفتن رو ترتیب نزول سوره ها، بعد با جداولی که موجود بود مقایسه کردن، چیزایی که دیگران بر حسب روایت و احادیث و اینا میگن. یه جدولم یک فرانسوی داره به نام بلاشر، حتما کاراشو دیدین، از دنیا رفته خیلی، ولی قرآن شناس بزرگی بود. اونم کاراش رو نولدک آلمانی از او یا کوربن و اینا گرفته بود، ولی بهترین تحقیقات رو بلاشر کرده بود. جالبه که بلاشر از راه تاریخ رفته، مثلا میگه این سوره 65مه، این سوره 72مه. عجیبه که این جدولی که از راه ریاضی رفته با اون مقایسه کردن، در یک سوم موارد دقیقاً به هم نتیجه رسیده. یعنی این ملاحظات ریاضی میگه این سوره مثلا 85مه، اونم میگه 85، این میگه 42، اونم میگه 42، در حالی که اون از نظر تاریخ رفته، اینه از نظر ریاضیات. در یک سوم موارد اختلافا کمه، این میگه 52 مال اون، در آمده 55 مثلا، یک سومش هم اختلافات بیشتره که حالا تو اون کتاب توضیحات دادن، ایشون توضیحات دادن. آخر به نتایج اصلا عجیب غریبی رسیدن تو اون کتاب، بدونی که خودشون هم بدونن. وقتی که این چیزا تمام شد، به این نتیجه رسیدن که هر سال درست نمیدونم، الان یادم نیست، 250 تا چقدر آیه نازل شده. چه موقع که پیامبر بودن و خدیجه و علی دو سه نفری بودن، هنوز دعوت علنی نشده، چه در اون دورانی که اسلام شبه جزیره رو گرفته، تعداد آیات نازله و کلمات از یه قاعده معین تبعیت کرده. مثل نزولات جوی، میگن ایران مثلا 250 میلیمتر بارندگی سالیانشه، کالیفرنیا جنوب 350 است، اینجا نمیدونم چقدره. حالا یه سالا یه ذره کم و زیاد میشه، ولی اوریجش در طول مثلا 30-40 سال ثابته دیگه. در حال اونم یه مطالعه دیگه است که اصلا به یک راه دیگه ای رفتن، کاری به این چیز عدد 19 و اینا نداشتن، که خود اونم نشون میده که در واقع این کتاب یه نظم فوق‌العاده‌ای داره. توضیح هم در اون مقدمه داده بودن پدر که ببینید از دو حال خارج نیست، یا این کتاب از جانب خداست یا نه غیر خداییه. اگه از جانب خدا باشه این کتاب، قطعا این کتابم که یه پدیده است، یه فنومنه، ولی به صورت لفظه، باید مثل سایر پدیدهای تو طبیعت باشه. شما یه برگ رو وقتی زیر میکروسکوپ میذارین، یه نظم فوق‌العاده میبینین. هر برگی از اون درخت بکنین، اجزایشو بذارین زیر میکروسکوپ، همون روابطی که بین سلولاش هست، بین الکتروناش هست، همه چیش میبینین یه نظمی برقراره. هر جای سنگو بذارید، تیکه سنگو، یعنی تمام طبیعت قانونمنده. اصلا دانشمند بر حسب ایمان به این که یه نظمی در جهان برقراره میره دنبال یه کار تغییر. به این نتیجه رسیدن که همه جای دنیا قاعدتا آب باید در 100 درجه به جوش بیاد، حالا منهای جایی که فشار کم و زیاده، این قانونه دیگه، استثنا نداره دیگه. اگر از جانب خداست پس اینم حساب داره توش، مثل حرف زدنهای ما نیستش. الان عرایزی که من دارم میکنم که یک کسی بخواد بیاد بشماره که توش حساب و کتاب نداره که چند تا من الف داره میم داره، همینجوری ما داره میگیم خسته آدم باشه، بعد از شام باشه، گرسنه باشه، اصلا قانون نداره. اتفاقا جالبه تو اون کتاب سیر تعبال قرآن جلد سومش آمدن همین فرمول رو عرضه کردن به کتابای بشری، هم کتابای فارسی هم کتابای ترجمه خارجی، کتاب مثلا فرض کن دارالمجانین یا کتاب کلمات سارتر، سه چهار تا کتاب آوردن همین فرمول به اون عرضه کردن، منحنی ها رو کشیدن، همه زیکزاک داره بالا پای میره، هیچ نظمی نداره، رو قرآن رو کشیدن دقیقاً یک کرو خیلی منظمی رو داره طی میکنه. یعنی این نیست که بگیم حالا خب از این درآوردن خودشون درست کردن، نه، همون رو به جای دیگه صدق نمیکنه، این جواب نمیده. در واقع خلاصش اینه که مجموعه مطالعاتی که چه در ایران چه در جای دیگه انجام دادن دلالت بر یک حساب و کتاب عجیب غریب میکنه. حالا خود بندم یه کارایی حتما دو کلاسی که روز شنبه داریم خدمت دوستان توضیح داده بودم، البته نه رو چیزای ریاضی، من رفتم دنبال این که خب حالا معنای اینا یعنی چی، حالا این 29 تا حرف حالا چی میخواد بگه اینا، حالا این همه تحقیقات علمی کردن و اینا مزربیست 19، خب از این تو چی در میاریم، خدا خواسته چه پیامی به ما بده؟ اینی که میگن یه رمزی بین خدا و رسول بوده، خب اگه رمز بین خود اون دوتا بوده چرا تو کتاب آمده؟ در اون تفسیر علامه طباطبایی یه راهنمایی ایشون کرده بود، برای من این یه سرنخ خیلی خوبی شده بود. هم یه حدیثی از حضرت علی نقل کرده بود، ایشون نوشته بود که حضرت علی فرمودن که هر کتابی یک اساره و چکیده ای داره، اساره در واقع اساره قرآن حروف مقطع است، یعنی به اصطلاح امروزی کد قرآن، کدهای قرآن، اون کار ژنتیک کردن و اینا میدونن دی ان ای و این حرفا، در واقع اینو دی ان ای قرآن هستش. البته حضرت علی که اینطور نگفتن، من به نظرم رسید که خب روزگار ما هم که همینطوره، مثلا تو ایران میگن نزاجا، نزاجا یعنی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به جای که ای تو هر نوشته ای بخوان اینقدر بنویسن، یا نمیدونم نهاجا نیروی هوایی، یا میگیم یو اس آی دی، نمیگن نمیدونم، دیدین همه چی با حروف کد دیگه. خب حالا همینطور که میتونه یک کلمه ای تبدیل به یه حرف بشه، United State نمیدونم فلان، US دیگه، خب اگه یه روابط یه مقداری نزدیک تر باشه، به جای اینکه یک کلمه رو تبدیل به یک کد بکنیم، یه پاراگراف رو هم که میشه این کار کرد، حتی بیشتر، یک کتاب رو هم میشه با یه کد معرفی کرد که تاش به فلانی، به قول معروف میگه تا ره میگی میره فرزاد، اگه دو طرف از نظر قلبی با هم خیلی دوست باشن، پیامای هم دیگه رو بشناسن، با یه کلمات خیلی ساده ای، کامپیوتر هم میگه غیر از اینه، با یه کد آدم یه مرتبه یه کتاب رو میتونه دانلود بکنه. خب پس درسته که یه رمزی بین خدا و رسول بوده، وقتی اولی سوره میامده الف لام میم، پیامبر میفهمیده که این مربوط به چه موضوعیه، حالا ذیل این عنوان چی میخواد بیاد. و آقای طباطبایی تو المیزان نوشته بود که اگر کسی فرصت بکنه مزامین سوره هایی رو که حروف مقطعه مشترک داره بررسی بکنه، چه بسا به یه نتایجی برسه، یعنی سورایی که فرض کن الف لام میم داره، ببینه اینا چه چیزشون مشترکه، اگه سورایی که تاسین داره با هم اینا رو مقایسه کنه، فکر کنه که اینا با هم چه چیز مشترکی دارن که حروفشون مشترکه. من به تشویق به صلاح این سخن ایشون گفتم خب خود ایشون این رو فهمیده ولی وقت نکرده یا ذوق و حوصله‌شو نداشته، چه کار میبره دیگه. منم اون موقع خیلی چیز ابزار به اصطلاح الکترونیک با کامپیوتر نمیخواد، چشمی این کار رو در واقع کردم. گفتم خب برم ببینم که اینا چی میگه. رفتم سورهایی که فرض کن توش صاد داره، 4 تا سوره صاد داره، یکی سوره اعراف، الف لام میم صاد، یکی هم سوره صاد داریم دیگه، سوره 38، یکی هم سوره کاها یا این صاد مریم، 4 تا سوره است. دم این 4 تا چی میگه؟ من نگاه کردم دیدم تو این 4 تا سوره درست 19 تا پیامبر معرفی شده و صفاتی هم که از این پیامبران آورده با صاده، میگه صبر داشتن، اهل صلات بودن، اخلاص داشتن. حالا اینو تو اون کتاب نوشتم اگر دیده باشین. من دنبالی نبودم که برسم به عدد 19، ولی دیدم اتفاقا آیاتی هم که راجع به اینا گفته مظلویست از 19 باز، خیلی برام عجیب بود. گفتم خب برم اون سوره هایی که تاها تاها تاسین تاسین میم، اونم 4 تا سوره است فکر میکنم. دیدم اولا این 4 تا سوره همه راجع به رسالت حضرت موسی است. یه سوره 30 درصدش، یکی 60 درصد، یکی 80 درصد، یکم 90 درصد. شما ببینید تاها تاسین تاسین میم. دیدم تو این سوره هم تعداد کلمات تا مضربیست از 19 و موضوعاتش هم با کوه تور، طغیان، تودل عظیم، کلماتی هم که راجع به این رسالت حضرت موسی به کار رفته عمدتاً با تا اومده، مضربیست از 19. به این نتیجه رسیدم که تاها، این تا پیامبر میفهمه اشاره حالا به داستان بنی اسرائیله، حالا سین چه معنا داره، هاش چه معنا داره، یه توضیحات اونجا داده شده. بعد دیدم دو تا سوره که یکی یاسینه یه داره، یکی هم مریمه، کاهایا انسان. دیدم هر دوی اینا راجع به رسالت حضرت عیسی است. سوره هایی که قاف داره، یکی سوره یه بسیار خود قافه، یکی هم سوره شوراست، حمیم انسین قاف، همین دوتاست. دیدم اونم راجع به قرآنه، راجع به وحیه. حالا نمیخوام دیگه خیلی اشاره، یعنی منم نمیخوام ادعا بکنم که امینا درسته، میخوام بگم فقط وقتی آدم جلو میره به یه نظمی بر میخوره که باز میبینه یه خبری این تو هست. حالا کاری که تو این مقاله که در ابتدای عرایزم عرض کردم که انکار کرده همه اینا رو، اولا چند تا سوال مطرح کرده، میگه که آیا تو قرآن گفته که برید دنبال اعداد و ریاضیات؟ آقا این قرآن کتاب هدایته، کتاب ارشاد انسان هاست، آمده خدا رو به آدم ها نشون بده، قیامت رو نشون بده، نبوت و اخلاق و داستان پیامبران و مردم. اون موقع این کتاب رو میخوندن، هدایت میشدن، میرفتن جانشون رو میدادن، ریاضیات بلد نبودن، بیسواد بودن. این حرفایی که شما دارید در میارید که اونا نه پیامبر عد ریاضیات سرش میشده نه دیگران، این مربوط به زمان ماست، چطور میگین اینا معجزه است و هیچ کسی ایمانش با این حرفا زیاد نمیشه؟ شما 100 تا از این معجزات هم نشون بدین که این اعداد با هم دیگه میخونه، 100 رقم هم برین، خب چه چیزی به ایمان کسی اضافه میشه؟ و بعد چرا در سخنان ائمه معصومین این حرفا نیومده؟ چرا پیامبر نگفته؟ چرا اونا نگفتن؟ این تو مقاله که عرض کردم توی کیهان چاپ شده میگه که چرا از معصومین ما روایتی در این موارد نداریم؟ بالاخره هر چی بوده اونا میفهمیدن دیگه، اونا که وصله به نمیدونم غیب بودن، و چطور اونا چی به ما نگفتن؟ چرا شیخ طوسی چی نگفته؟ چرا خواجه نصیر طوسی که اینا ریاضیدان بودن چی نگفتن؟ چرا نمیدونم شیخ بهایی چی نگفته؟ یعنی یه استدلال اینه که این حرفا چیه دارن در میارن از امریکا و کانادا و نمیدونم رشاد خلیفه و سابقه نداره. به قول معروف میگن الناس و اعداء و ما جهلو، آدم هرچی ندونه باش مخالف دشمنه، نمیخواد اول آدم بپذیره دیگه. خب معلومه که اونا نباید میگفتن. آقا 30 ساله 40 ساله که کامپیوتر مطرح شده، اصلا امکان شمارش این حرفا وجود نداشته. من یادم حدود قبل از انقلاب میخواستم راجع به چیز مطالعه کنم تو قرآن، صبر و انفاق، 3-4 سال قبل از انقلاب بود، کامپیوتر اصلا اون موقع نبود، بعدم من المنجد نمیدونستم وجود دارین، کتابو نمیشناختم. یه هفته ورق به ورق، خط به خط قرآن خوندم، شمردم هر جا که مثلا صبر آمده راجب انفاقم همینجور. بعدها که این کتاب پیدا کردم که آقا یه همچی کتاب المنجم بوده که اینا رو ردیف کرده پشت سرم، نگاه کردم که چقدر حساب من اشتباهم بوده، برای اینکه با چشم آدم اشتباه میکنه نمیفهمه. رو تقوا مثلا خیلی اشتباه داشتم، اینا رو همه رو با چشم شمرده بودم. مثلا میگه وقنا عذاب نار، وقنا همون قافش امر ریشه تقواست، مثلا این نمیدونستم نشمرده بودم، یعنی با چشم مثلا نمیشده. ما چطور انتظار داریم که زمان پیامبر یا امام ها متوجه می شدن، یا خواجه نصیر طوسی مثلا، هرچقدر اونا نابغه بودن در ریاضیات، فقط امکانش تو این زمان وجود داره که کامپیوتر حالا می تونه بشموره. اصلا با چشم امکان نداره اینا، یعنی اینا معجزات زمان ماست، عصر ماست، مال دوران انفرماتیک، دوران به اصطلاح انقلاب اطلاعاته که اینا رو میشه فهمید. حالا گیرم من که نمیخوام بگم پیامبر یا امام ها نمیدونستن، ممکنه به الهامات الهی چیزایی هم میدونستن، اگه میدونستن میخواستن به کی بگن کی اینا رو میفهمید؟ عربا نمیتونستن تا ده بشمارن، مثلا بی سواد بودن. پیامبر میخواست بگه مذرب 19، میگفتن مذرب یعنی چی؟ 19 یعنی چی؟ حالا به ما چه؟ ممکنم هست من که نمیدونم عرض کردم، ممکنم هست اونها چیزایی میدونستن و گفتن، اصلا کسی حفظ نکرده. الان یه کسی راجع به یه چیزی بخواد به ما بگه، یکی از چیزهای پیشرفته یه مثلا فیزیک که 50 سال دیگه ممکنه کشف بشه، بیاد یه کسی این اطلاعات بگه، هیچ کدوم ما اصلا تو ذهنی رو نگر میداریم که بخوام به یکی دیگه هم نقل بکنیم. به فرضم که اونا میدونستن و یه چیزایی گفته باشن، کسی نقل نکرده. ولی همین اشاره که حضرت علی میگن که هر کتابی یه اساره چکیده ای داره، حروف مقطعه، خودش خیلی حرفه. یا پیامبر میگن الف لام میم فقط هر جزءش کامله، اون موقع میفهمیدن کامله، ولی چه میدونستن ریاضیات چیه؟ من اصلا نمیدونم که اونا میدونستن یا نه، ولی میخوام بگم اگه میدونستنم به ما نمیرسیده، خیلی خیلی طبیعیه. الان فیزیکدان بیاد اینجا یه چیزای راجع به محاسبات ریاضی نمیدونم بلک هول ها بگه، هیچ کدوم ها میفهمن؟ از میخوام میگم من که نمیفهمم که بخوام برای دیگه ای، حالا شما چقدر بدونید. بنابراین اصلا این دلیل نمیشه که ما از حدیث و روایت نداریم، ائمه نگفتن، میخوام انکار بکنیم اینا رو. اما یک سلسله نکاتی رو اینا پیدا کردن، الحق و الانصاف، که بعضی جا رو ابطال کرده. این 24 صفحه است، اگه بخونیم برید تو تابناک مال 22 مارچ در اومده فکر کنم، رد اجاز عددی قرآن. اون کسی که نوشته این جدیترین مقاله است که من تا حالا دیدم در رد این حرفا. طرف با حسنیت بوده، اینا رو دقیق خونده تمام این کارا رو و مچگیری کرده خیلی جاها. خب حالا آدم بگه که خب پس اینا باطله. من اینجوری به نظر من، شما فرض کنید یه گونی اینجا به ما بدن، توش 100 تا توپ کوچیک قرمز، 100 تا آبی، 100 تا سبز، حالا مثلا 4 رنگ. طبق قانون احتمالات ما اگه چشممون رو ببندیم دست کنیم از این تو در بیاریم، اگه 4 تا رنگ باشه احتمال یه 4 باید قرمز در بیاد دیگه، نیست؟ ما اگه دست کردیم 100 بار دست کردیم هر بار قرمز در اومد، خب اون خیلی عجیبه، نیست؟ 100% نشون میده یه چیزی هست. باید مثلا تو 100 بار که دست میکنیم 25 بارش قرمز در بیاد، درست؟ ولی اگه 90 بار در اومد شما چی میگین؟ آیا میگین که نه اینکه 100% که نیست، ولی بالاخره آدم نشون میده یه چیزی هست، اون 10 بارم که در نیامده باید بریم ببینیم که چه مشکلی داره، چرا در نیامده؟ چون به طور طبیعی قانون احتمالات شما 1000 بار این کار رو هم تکرار کنید احتمالش بیش از این که 25% باشه نیست. حالا یه بار ممکنه 22 تا در بیاد، یه موقع 27 تا در بیاد، خیلی خیلی احتمال بعیده که شما دست بکنید 90 بار، 95 بار براتون همین توپ قرمز در بیاد، در حالی که وزنش همه چیش شبیه و شما هم با چشمتون نمیبینه. مطالعاتی که تالا شده به نظر من همینطور است. مثلا فرض کن ایشون میگه که این کاری که آقای رشاد خلیفه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اولا همه موارد نیست. رحمان ایشون گفته 114 تا، نخیر 115 تاست. نگاه کردن تو قرآن راست میگه 115 تا، به چه ایشون میگه 114 تاست؟ 115 تا به 19 قابل تقسیم نیست. آقای رشاد خلیفه آمده به دلایلی آورده اون دو تا آیه آخر سوره توبه رو حذف کرده، دلایل روایتی هم آورده و حالا نمیخوام واردش بشم که این جزء قرآن نبوده، دو تا شاهد نداشته، چی نبوده. وقتی اون دو تا رو حذف میکنن جواب میده تعداد الله و تعداد رحمان، در حالی که من فکر کنم ضرورت هم نداشته حذف بکنیم. تو اون 115 تا من خودم دقت کردم 114 تا صفت رحیم به خدا نسبت داده شده، یکیش به پیامبره، اون یکی رو نباید تو محاسبه آوردش. یعنی یه نکات ظریفی داره، بنابراین اگه یه استثناء میاد آدم نباید اصل رو محاسبات خودش بذاره، بگه حالا که این نخوند پس بیان بگیم لابد یه آیه زیادیه. بعضی جاهایی همچی کارایی انجام شده، یه جا مشتقات رو اضافه کردن یه جا نکردن، این در واقع رفته مچگیری کرده، آدم دقیقی بوده حسابی بررسی کرده که 99% مردم این کار نمی کنن، وقت ندارن، حوصله ندارن که دو هفته سه هفته وقت بذارن تمام حرفا که اینا میزنن برن چک بکنن. اون کار آقای عبدالرزاق نوفل هم همینطور، ایشون خب خیلی جاها جواب میده، مثلا میگه 365 روز تو قرآن یوم 365 تا آمده، چه جنجالیه در آین افتن حق باز تو برو هر سایتی رو ببین اصلا 365 نیست. من رفتم نگاه کردم دیدم کلمه یوم و یومن، این یومن یعنی به صورت نکره، یوم معرفه، اینا میشه 365، ولی ایام، یوم ازن، یوم هم، یومنا اینا نیست. خب این اشکالی نداره دیگه، بالاخره این دو مورد که به صورت مفرده 365 تا در اومده ایراد نباید گرفت. یا شهر به معنای ماه، شهر و شهرن با نکره درست 12 تا در میاد، یعنی شهور با جمعه. حالا خیلی مفصله، از که دارم 24 صفحه نوشته بود. در هر حال یه ایرادهایی رو این چنین گرفتن که این قضیه رو یه مقداری لغ کرده، ولی به نظر من در این حالی که بسیاری از این ایرادهایی که گرفتن درسته، اشکال از اون کسانیست که از هول حلیم تو دی گفتدن این آقای عبدالرزاق نوفل، بابا تو 10 تا 20 تا پیدا کردید چرا هی میخوای حالا زیادش بکنی؟ خیلی جای دیگه یه ذره زور زده، یعنی از اون قاعده واحد خارج شده که هر چی بیشتری معجزه رو نشون بده و کار خودش رو مهم جه. ولی در هر حال چیزی که اصلا به نظر من تردید نداره و بی انصافی نباید کرد، طبق قانون احتمالات همه اینا که این کار ریاضی کردن به یه نکات بسیار ارزنده دست پیدا کردن. البته تو این نوشته که تو کیهان میگه اینا همش انحرافه، همش نمیدونم خیلی بده، هیچ چیز جواب توش در نمیاد، ولی اینا نمیفهمه که همه کار علمی یه دورانی رو بالاخره میبره تا به نتیجه برسه. حالا من به عنوان نمونه یکی از این کارهایی که هنوز عرضه نشده، این البته قرار بود که اون شخصم خودش بیاد، اگر زحمتی بکشین من یه توضیح میدم دستتون خدمتون باشه. هر کدومش یه هفتش ده برگر بدید. به همه رسیده یک کس سگه خدمت همتون اگه هست من یه توضیحی بدم، گرچه خودش توضیحاتی هم. ببینید کاری که این کرده تو همین صفحه اول پیج یک، لطف کنید، میگه که این odd chapters but even chapters. این ستون A نوشته 1, 3, 5, 7, 9، یعنی سورایی که شمارش فرد دیگه. سوره 1 حمد، 3 آل عمران، 5 مثلا مائده است. جلوش B تعداد آیاتشه، یعنی سوره 1 که حمده 7 آیه داره دیگه. AB پس این دوتا رو پله هم می نویسه. AB یعنی A و پلو B بذاریم، پس 1 پلو 7 میشه 17. A ضرب در B میشه 1 ضرب در 7 دیگه نیست، پس شده 7. A به اضافه B، 1 به اضافه 7 شده 8. این کار رو برای تمام سورهای قرآن انجام داده، یعنی ردیف هر سوره تعداد آیاتش ردیف با تعداد آیات پلو هم ضرب در هم به اضافه هم. درست عرض کردم، درست 57 تا سوره تو قرآن زوج، 57 تا فرد دیگه، آمده اینا رو جمع کرده تا آخر. ستون آخر که نوشته توتال 3249 3031، اینا رو همه رو بالا پهن جمع میکنه، این رقم ها رو همه رو بالا هم جمع کرده، آخرش شده چی؟ 94948727. این قابل تقسیم بر 19 است، 9 دسیمال. حالا آمده اینا رو پشت سر هم نوشته، یعنی به جای که جمع بکنه، یعنی یه رقمی که ردیف پایین 3249، یعنی این رقم چند تایی میشه؟ این رقمی که به دست میاد حالا به آبیه، میبینین اینم قابل تقسیم بر 19 است. یعنی چه با هم جمع بکنیم، چه پشت سر هم این به اصطلاح ارقامو بذاریم، هر دوش مضربی است از 19. جالبه که درست نصف قرآنم زوج، نصفش هم فرد. حالا بیاین تو صفحه دوم، حالا اومده شما همین چپتر قرمز رو ببینید، 1, 3, 5 فلان، آمده اینا رو با هم جمع کرده، اینا 116 تا چیزه، میگه نا اد نمبر اف دیجیتس این ایچ کالون، چند تا دیجیت داره، مثلا 1 یه دونه دیجیته دیگه، 11 دو تا دیجیته، یا مثلا 107 سه تا دیجیته نیست، جمعاً 116 تا دیجیت شده. کاملا روشنه؟ همین کار رو تا آخر کرده. حالا این دیجیتا رو آمده با هم جمع کرده، میبینه که اینا در واقع مضربیست باز از 19. حالا کار دیگه که اینجا کرده، اینا رو هم وارونه گذاشته. ببین اولی میگه سبز رو ببینید، 116 113 229 209، این خودش یه رقم دیگه نیست، یه رقمیست که اینطوری بذاریم پشت سر هم. حالا رقم ها میگه برعکس بکنید، از ته بیاید، یعنی آخرش که 156 بعد 210 اینطوری یه رقمی بنویسین، یه همچی رقمی که نوشتن میبینید عددی آمده، اینم باز قابل تقسیم بر 19 است، هیچ خارج قسمت نداره. برید شماره سوم، صفحه سوم، این سوره های فرد قرآنه، 57 تا سوره است که 3 تا 19 تا است، میبینین اینجا کروشه کشیده آخرش 3 تا 19 تا است. حالا میاد اینا رو به صورت زیگزاگی با هم جمع میکنه، به اینجا که زرد کشیده شده 1 و با 200 و با فلان، اینا درست 19 تا هم هست، زرد رو بشمارین 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11، 19 تا اینطوری که بکنین، این 19 تا هست رقمی که اینجا به دست میاد، رقمی که تو ردیف دوم سوم اینا رو آمده با هم جمع کرده. اینا هم باز وقتی به 19 تقسیم میشه 9 دسیمال، یعنی به این شکل وقتی حتی میکشه خیلی عجیبه، ارقامو از این وری هم جمع میکنه به صورت به اصطلاح زیگزاگ. اینا حالا میاد این زیگزاگ رو تو صفحه بعد برعکس میکنه، یعنی به جایی که از این ور شروع کنه از اون ورم رقمو میذاریم، باز نتیجه شو تو پایین ببینین اینا رو پلوهن میذاره، بازم مضربیست از 19. اگه اشکال هست من میخوام خیلی خسته نشین زود میگذرم، حالا شرح هم از خودتونم میتونید ببینید. صفحه بعد میاد این دوتا رو مخلوط میکنه حتی با هم بیگه، در واقع مثل این زنجیره دی ان ای که حالت مارپیچی داره. اتفاقا به یک دانشمندی هم نشون داده بود، اونم میگفت که این چیزی که تو زیست شناسی هست، یعنی هم زردر از این بره و هم از این بر. اینا هم دقیقاً ارقامش رو این زیر گذاشته، همه رو محاسبه کرده دیگه. اتفاقا ایشون رفیه که مهندس برنامه ریز استخدام کرد و ساعتی هم قرار باش گذاشت که کار کنه، که گفت تا هر موقعی تو تونستی یه جدولی دیگه مثل این ارائه بده، هر جوری که خودت میتونی با هر عددی که بتونه مثل این جواب بده. با هم کار میکردیم 3 هفته. این متخصص ریاضیات بود، آمد کار کرد و آمد گفتش که ببین من بدم نمیاد پول بگیرم، ولی بهتون میگم که هیچ چیز دیگه پیدا نمیشه، اصلا عملی نیست. میگفت چند هزار سال باید نمیدونم 200-300 تا کامپیوتر کار بکنه تا بتونه این احتمالات رو بررسی بکنه. خود اینم یه جایزه گذاشته، یه سایتی داره درست میکنه که هر کسی بتونه یه رقمای دیگه بذاره، قرآن آیاتی که بذاریم یه همچین رقمای جمع و تفریقاش میده، شما هر چیز دیگه ای میخواین بذارید که بتونه یه همچین عددایی رو پاسخ بده. جایزه هم گذاشته، $10,000 گذاشته که هر کسی بتونه یه جدول مشابهی با یه رقمای دیگه ای بده. اینا مصنوعی نیست، اینا رو واقعا روی تعداد آیات و سوره ها اومده اینو تنظیم کرده، میگه هر رقمی خودتون میخواید انتخاب بکنید. این آخرینش هم لطف کنید بیارید، این 2 صفحه‌ایه. من همین به صورت افقی این دوتا این کالونه که پلو هم دیگه افقی هستن ملاحظه بفرمایید. این 19 تا سوره اول و سوره 1 و 3 و 5 و 7 و این جمعاً 361 جمعش دیگه، ملاحظه بفرمایید قرمز 361. این 361 رو جدا نوشته، 3 6 1، 3 و 6 و 1 میشه چند تا؟ میشه 10 تا. سوره دوم جمع اون ارقام شده 1939 1939 1 9 3 9، اینا هم بشماریم با هم 1 و 9 10 و 3 13 و 9 22 میشه 22. همین کار کرده، آخرش اینا میشه 19 تا. درست ببینید آخر خط 19 تا سوره بعد کرده، اینم دقیقا شده 19 تا. 19 تا سوره بعدی هم همین کار رو باز تکرار کرده، بازم این شده 19 دیجیت. به نظر چشمندی میاد هر طریقی خواسته بره باز همین جواب در میاد. حالا جالبه که مجموع این اعدادم با هم جمع میکنه تعداد دیجیتش رو. این ستون چهارمه نوشته سام 4 ببینید، اینم 3249 آیه اینجا نشون میده، 3 و 2 و 4 و 9 که جمعش میشه 18 تا، اینم آخرش باز جمع آدم میکنه 19 تا دیجیت. یعنی به هر شکلی این اعداد، این از این تو معنایی در نمیاد که این چاره چی میخواد بگه، ولی مثل عرض کردم شما وقتی که یه نظمی توی پدیده باشه، یه برگی رو مثال زدم، وقتی این برگ یه برف حتی یه دونه در واقع این چیز برگ برف رو چی بهش میگن این بله بذاریم ببین زیر میکروسکوپ چه حیرت آور نظم درش هست. وقتی که یه چیزی یا یه برگ درخت، وقتی که همه چی یه رابطه، این مثلا 5 تا اگه برگه که این 5 تا تو پایینم رفته، نمیدونم تو اون پرچماش، تو داخلش لابد الکتروناش، وقتی که این 5 و اون وقت صدها نوع رابطه ریاضیم، چون همه چیش با 5 تنظیم شده. حالا ما که نمیدونیم اینا به کجا وصله، حالا آقای رشاد خلیفه دیگران مثلا مطالعاتی هم کردن، تعداد استخونهای بدن انسان، نمیدونم مزربش از 19، نمیدونم چی، خیلی چیزهای دیگه مفصل تر. در حال من خیلی خستتو نکنم، وقتمونم گذشت، خواستم عرض کنم اینا که ایراد گرفتن، بسیاری از ایراداشون درسته، ولی متاسفانه بی انصافی میکنن. ببین اگه یک کسی آمار سرش بشه، ریاضیات بدونه، همین که بدونه که یه چی تحقیق یه کسی کرده نشون میده این یه چیزی هست، حالا چرا انتظار داری که 100% تو همه موارد با یه فرمول، با یه قاعده به تو این جواب بده؟ همینی که دست کردی تو این گونی که باید 25 بارش قرمز در میامد، 95 بار در اومده، فکر کن که این چیه و چرا اگه 5 بار دیگه در نیامده اشکال کجاست؟ شاید اونم یه منطقی داره، دلیلی داره. یه مثال ساده که تو خود رشاد خلیفه هم اینو گفته، من خودم مشابهش خیلی پیدا کردم، میگه آقا 2-3 تا کلمه است تو قرآن غلطه، از قدیم هم غلط بوده، پیغمبرم گفته آقا این غلطه، دیگران به پیغمبر میگفتن غلطه، پیغمبر گفته من نمیدونم، اینطوری وحی شده اینجوری بنویسین، مثل بستتن با ساد تو قرآن، ولی تو زبان عربی نداریم با ساد، باید با سین بذارن، یا مسیطر از ریشه سطر میاد، باید با سین باشه، ولی تو قرآن مسیطر با ساده. چند تا از ایناست، تو روایات هم هست که اونا که جمع آوری کردن گفتن که خب این پیغمبر گفتن نه اینطوری به من وحی شده. اگه اینا رو الان دست بزنید به هم میخوره اون نظم. تو این مطالعاتی که شده که این مخصوصا مثل که یه علامتی بوده که فکر کنین که چرا این عوض شده، مثل این که شما شعر توانا بود هر که دانا بود، دانش تلپی همش بوده بوده، یه کسی بیاد بگه توانا بود هر که دارا دانا می باشد، یعنی چی می باشد؟ آقا این که کاری نداشت، نه آقا این گفته می باشد یه پیام داره، و این اون بلد بود وقتی همه با بود ختم شده اینم بکنه بود. مثلا تو سوره فرض کنید اسراء، سوره طه ببخشید، همش با یا ختم میشه، طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا تنزیلا من رب السماوات العلا، همه با این آهنگه، یه دونه شی مرتبه استثناء شده، و غشیهم الموج ما غشیهم، در حالی که یه جای دیگه قرآن اونم با همین آهنگ هاست. خب چرا اینم مثل اون نذاشتن؟ خدا که قافیه کم نیورده، مخصوصا یه جا قافیهش عوض کرده، شما اگه اونو درست کنید نظم اون سوره طه به هم میخوره. یا تو سوره قاف همه جای قرآن میگه که قوم لوط، تو سوره قاف اومده میگه اخوان لوط، فقط هم همونجاست. خب ما عوض بکنید یه قاف کم میاره اون سوره، و خیلی مثالای دیگه خیلی میشه زد که نشون میده یه بنچمارکایی هم تو قرآن خدا گذاشته، یه دفعه فکر کنن که چرا این استثناء هست. متاسفانه اشکالی که بسیاری از این محققین پیدا کردن، هول شدن، هر جا که به نظرشون میان بده یه جای تقلبایی هم کردن، و این خیلی بد شده دیگه. خیلی همه میگن ببین اینجا کلک زده، آمده اینجا مثلا همه جا مشتقات رو حساب کرده، اینجا نکرده که به این نتیجهش برسه. متاسفانه دامن بقیه چیزها رو هم گرفته، ولی به هر حال به نظر بنده کارای بسیار با برکتیه، و در آینده اون مشکلاتش هم آیندگان حل خواهند کرد. خب ممنون و متشکر از توجهتون.